أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الصحابه. بحث ما در کفایه به این مطلب مرحوم آخون میرسه که ایشون در المقصد الثانی مبحث نهی رو مطرح میکنن و فصل از این المقصد الثانی رو برای دوستان توضیح دادیم و گفتیم که نهی به مادتهی و هیئتهی دلالت بر طلب ترک می کند. و بعد هم این بحث مطرح شد که آیا دوام و تکرار از صیغه نهی یا ماده نهی فهمیده میشه یا نه. مرحوم آخون فرمودن نه، صیغه نهی و ماده نهی دلالت میکنه بر ترک طبیعت، اما اینکه بخواد دلالت بکنه بر دوام و تکرار، نه، چنین دلالتی نداره، نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت زمانی، نه به دلالت التزامی، چنین دلالتی رو نداره. اما فصل دوم که فصل بسیار ارزشمندی هم هست و مورد اهتمام هست در اصول، پیرامون امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحده که مرحوم شیخ، مرحوم آخون بعد از اینکه اقوالی رو نقل میکنه در واقع مقدماتی رو بیان میکنه. من قبل از اینکه وارد مقدمات مرحوم آخون بشم یه مقدمی رو خودم براتون بگم که نیاز هست که بدونید که این بحث اجتماعی امر و نهی منظور چی هست. ما یه ترکیب اتحادی داریم، یه ترکیب انضمامی. ترکیب اتحادی یعنی به گونه‌ای که عینیت پیدا میکنه، یعنی به گونه‌ای تداخل پیدا میکنن که شیء واحد میشن و اینطور نیستش که تجزیه درشون باشه، اینو میگن ترکیب اتحادی. اما در ترکیب انضمامی نه، در ترکیب انضمامی به دقت عقل و حتی به دقت عرف اینطور هست که اینها دو شی هستن، یعنی اینطور نیستن که با هم بخوان تداخل پیدا بکنن. مثال بزنیم، در ترکیب انضمامی مثال میزنن، مثلا فرض کنید کسی که داره نماز میخونه و بخواد مثلا نعوذ بالله نامحرم نگاه بکنه، خب کار حرامیه، اما این حرمت به صلات سرایت نمیکنه، یعنی نهی او به صلات این سرایت نمیکنه. این روش ترکیب انضمامی. یه ترکیب اتحادی داریم، یعنی اینکه شیء واحد میشه، هم حقیقتا شیء واحده و هم عرفا شیء واحد حساب میشه، مثل صلات در دار قصبی. البته تمام حالات صلات در دار قصبی منظور نیست، منظور همون سجده یا هوی به طرف رکوع هستش که چون فضا رو یا اشغال میکنه که هوی باشه و یا خود سجده‌ای که مثلا انجام میده. ببینید این حرکتی که انجام میده برای سجده، این حرکت هم حرکت سجده هست، صلاتی هست، و هم حرکت قصبیه، همون یه حرکت بیشتر که نیست که. میبینید که چجوری قصب و صلات با هم تداخل کردن. اینجا که میفهمد امکان اجتماع امر و نهی فی شیء واحد هست، مراد اینه، یعنی در واقع یک شیء واحدی که ترکیب اتحادی باشه، نه ترکیب انضمامی باشه. خب مرحوم آخون سه تا نظریه در اینجا بیان میکنه. یه نظریه اینه که قالب امتناع هستن، یعنی اینها میگن که اصلا امر و نهی نمیتونن در شیء واحد مثلا فرض کنید که اجتماع بکنن، یعنی بگیم که این سجده در دار قصبی یا صلات در دار قصبی هم نهی داره هم امر داره، امکان نداره. اینا میگن ممتنه، امتناعه، یعنی شارع هم طلب بکنه، چون به خاطر اینکه میدونید تکلیف باید به مقدور بخوره و فرض اینه که مقدور مصلی نیست که بخواد هم ترک بکنه هم انجام بده شیء واحد رو. بعضی ها اومدن قالب جواز شدن، یعنی گفتن که نه جایزه. بعضی هم نه، قالب تفصیل شدن، گفتن که عقلا جایزه ولی عرفا ممتنه، یعنی او عقلا اینها دو چیز هستن، قابلیت تفکیک رو دارن، یکی عنوان قصبیت، یکی عنوان سلاسیت، که انشاءالله بحثش مفصلا میاد. اما عرفا نه، میگن اجتماع ممکن نیست. مرحوم آخون میفرموید رحمت الله علیه که باید مقدماتی رو بیان بکنیم تا مطلب روشن بشه. خب حالا خوب توجه بفرمایید. اولین مقدمه‌ای که ایشون بیان میکنن این هست که مراد بالواحد در اینجا چیه. این که میگن امر و نهی در شیء واحد، میتونی شیء واحد منظور چیه. میفرماید اولا این واحد هر چیزی که در واقع زاوجهین باشه. این که میگه زاوجهین باشه یعنی در واقع یک شیء واحدی که دو تا عنوان داره، دو تا عنوان داره، نه اینکه یک شیء واحد با عنوان واحد، چون شیء واحد با عنوان واحد بل اتفاق اصلا محاله. شیء واحد با عنوان واحد مثل اینکه شارع هم بگه نماز میخوام هم بگه نماز نمیخوام، توجه فرمودید؟ هم بگه قصب حرامه هم بگه قصب حرام نیست، نمیشه. اون میشه زاوجهتن واحده، نه زاوجهین باشه. یعنی چی؟ یعنی یک شیء واحدی که این شیء واحد انتزاع شده، گرفته شده از دو تا عنوان، از دو تا عنوان گرفته، یکی عنوان صلاتیت یکی عنوان قصبیت. ببینید الان سجده رفتن در دار قصبی، این حرکت که گفتیم هم سجده هست هم قصبه، رکوع، این هویه، این هویه به طرف رکوع که داره میره، هم فضا رو داره قصب میکنه که میشه قصبیت، و هم این هویه برای رکوع هست. اما دو تا عنوان داره. سجده در دار قصبی گرفته شده از عنوان قصب و عنوان صلات. رضا میفرماید مراد از این واحد که ما داریم میگیم، نه واحدی که یک جهت واحد داشته باشه، یه عنوان واحد داشته باشه. چون اگر شیء واحد مراد اون عنوان واحد باشه، بل اتفاق عنوان واحد نمیتونه هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. پس اون شیء واحدی که ما داریم میگیم یعنی شیء واحدی که زوبچین باشه، یعنی دو تا عنوان داشته باشه، مثل صلات در دار قصبی که عنوان صلاتیت بر این هست، یکم عنوان قصبیت هست، دو تا عنوان. توجه فرمودید؟ همونجوری که براتون مثال زدم. حالا این واحد میدونید که یه بخص واحد مصداقیه، واحد شخصیه، مثلا صلات زید در دار قصبی. خوب توجه کنید چی دارم میگم. واحد که دارن میگن، یه بخص این اقسام واحد رو خوب ضبط بکنید دوستان. واحد که میگن یا واحد مصداقیه، واحد شخصیه، مثلا اینکه میگن صلات زید در دار قصبی، در دار قصبی. خب صلات زید در دار قصبی، خب غیر از صلات امر در دار قصبی رابطه اون نداره که. این میشه واحد شخصی. خب اولا منظور ما واحد شخصی میتونه باشه. یه واحد کلی داریم، توجه فرمودید واحد کلی داریم که یصدق علی کثیرین. نمیگیم صلات زید در دار قصبی، میگیم صلات کلی رو داریم بحث میکنیم. میگیم وقتی یک فقیه بحث میکنه رو صلات زید که بحث نمیکنه، که میگه صلات در دار قصبی باطله یا میگه جایزه. صلات در دار قصبی که میگه یه عنوان کلی میاره، نمیگه صلات زید در دار قصبی، میگه صلات در دار قصبی، این میشه عنوان کلی. پس اینو میگن چیه؟ اینو میگن واحد به نوع. یه واحد شخصی داریم، یه واحد به نوع داریم، یعنی نوع یصدق علی الکثیرین، ولی واحده. این که میگیم واحد هست به این معنا که یعنی صلات در دار قصبی، یعنی با هم چیکار کردن؟ با هم تداخل کردن، این میشه واحد. یعنی با هم اتحاد پیدا کردن، اتحاد پیدا کردن، ولی عنواناشون کلیه. این واحد به نوع که دارن میگن یعنی به این معنا که صلات در دار قصبی اتحاد پیدا کرده، این واحد، واحد یعنی اتحاد پیدا کردن، اما عنواناشون به نوعه. یعنی نه نگفتیم صلات زید، نگفتیم قصب کردن زید، میگیم صلات در دار قصبی، این میشه واحد به نوع. اگر هم بگن واحد به نوع یعنی با هم اتحاد کردن، با هم تداخل کردن، یعنی صلات با قصب با هم تداخل کردن، اما عنوانشون نوعیه، یعنی نوعه. توجه فرمودید؟ یه واحد مفهومی هم داریم. واحد مفهومی چیه؟ واحد مفهومی این است که اصلا در خارج اینا اجتماع نمی کن. بدونید ها، واحد مفهومی ممکنه دو چیز واحد مفهومی باشه، واحد مفهومی باشه، ولی در خارج با هم اجتماع اصلا نمی کنن، با هم جمع نمی شن، فقط در مفهوم با هم وحدت دارن، نه در خارج، نه در خارج شخصا و نه نوعن. نوعن هم اینها با هم اتحاد ندارن، فقط مفهومن تداخل دارن. مرحوم آخوند می کنند این واحده، این واحدی که ما داریم میگیم، نمیخوام بگیم واحد شخصیه، یعنی صلات زید در دار قصبی تا واحد نوعی خارج بشه، نه، مراد ما هم واحد شخصیه، هم واحد نوعیه، هم واحد جنسیه. پس چی رو میخواید با این قید خارج بکنید؟ مرحوم آخوند میفرماید با این قید میخواییم اون واحد مفهومی رو خارج بکنیم که در خارج اصلا با هم اجتماع نمی کنن. مثل چی؟ مثال بزنیم. شما میدونید که سجده برای خداوند و سجده برای صنم مفهوماً یکی هست، مفهومشون ها، ولی در خارج نه، با هم تداخل نمی کنه، با هم تداخل نمی تونه بکنه. سجده برای صنم با سجده برای خداوند این اصلا با هم تداخل نمی تونن بکنن. توجه فرمودید؟ یعنی بگی یک سجده میکنم که هم سجده برای صنم باشه هم سجده برای الله، این نمیتونه با هم وجودن در خارج نمیتونن با هم تداخل بکنن، اما مفهومن با هم تداخل دارن، چون مفهوم سجده بر هر دو تا اطلاق میشه، اما در خارج با هم جمع نمیشن. اینی که ما داریم میگیم وحدت، این که میگیم واحد شیئون فی واحد، مراد از واحد نمیخوام واحد شخصی رو خارج بکنیم، نمیخوام واحد نوعی رو خارج بکنیم، نمیخوام واحد جنسی رو خارج بکنیم. بحث ما در اینجا این است که واحد مفهومی رو میخوام خارج بکنیم، یعنی اون واحدی که مفهوماً وحدت دارن اما در خارج با هم جمع نمیشن. عبارت خوب توجه بفرمایید. فصل اختلاف فی جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد. خب اختلاف کردن و امتناعی علی اقواله ثالثه، سه تا نظریه هست، یه نظریه اینه که ممکنه، یه نظریه اینه که ممتنعه، و یک نظریه سوم این است که جواز او، یعنی جواز اجتماع عقلن و امتناع او عرفن، غالب تفصیل شده. و قبل الخوص و المقصود یقدم امور، چند تا مطلب، چند تا مقدمه رو باید بیان بکنم. الاول المراد بالواحد مطلق و ماکان زاوچه، مراد از این شیء واحد که میگیم امر و نهی در شیء واحد با هم تداخل کردن جمع شدن، مطلق ما کان ذا وجهین، یعنی مطلق اون عناوینی که، یا مطلق چیزی که کان داره دو تا عنوان باشه، مطلق ما یعنی مطلق اون واحدی که ما واحد بزنیم، مطلق اون واحدی که کان ذا وجهین، یعنی دو تا عنوان داشته باشه. این که میگه ذا وجهین یعنی به این معنا که چون اگر وجه واحد باشه اصلا امکان نداره که بشه امر و نهی بکنه، اینو بل اتفاق، یعنی کسی در اینجا اختلاف نداره که محال اشاره بخواد یک شیء، این که میگه ذا وجهین یعنی اگر یک شیء واحدی در خارج باشه که عنوان واحد داشته باشه، اگر یک شیء در خارج عنوان واحد داشته باشه، مثلا فرض کن صلات، صلات زید هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، امکان نداره. توجه فرمودید؟ لذا میگه زاوچین، این که میگه زاوچین یعنی دو تا عنوان داشته باشه، بالای زاوچین بنویسن یکی عنوان صلاتیت و یکی عنوان قصبیت، اما با هم جمع شدن کجا؟ صلات در دار قصبی. و مندرجن تحت عنوانین، و این که مندرج باشه تحت دو تا عنوان، خودش هم میگه دو تا عنوان داشته باشه، و احد العنوانین کان موردن للامر که صلات باشه، و بالاخر یکی دیگر از عناوین هستش که نه مورد نهیه که اون قصبیت باشه. خب پس مراد از این واحد روشن شد که واحدی که داره دوتا عنوان باشه. ون کان اون واحد کلیان، اگر چه اون واحد واحد به نوع باشه، این که میگه واحد کلیان یعنی واحد به نوع باشه، واحد به جنس باشه، مقولا علل کثیرین که میدونی کلی اون است که انطباق بر کثیرین داره. مثال بزنید برای کلی، میفرماید که صلات فی المقصوب. ببینید وقتی میگه این کان کلیه یعنی واحد شخصی رو که میگیره، واحد شخصی یعنی صلات زید در دار قصبی، واحد به نوع و جنس هم میگیره، مثل چی؟ صلات فی المقصوب. ببینید میخواد میگه که صلات فی المقصوب، نمیگه صلات زید در مقصوب که میشه واحد شخصی، واحد شخصی هم میگیره، بحث ما هست اون که اصلا مصداق بارزشه، ولی میخواد بگه که صلات فی المقصوب، صلات یعنی عنوان صلات، که عنوان صلات یعنی کلیه صلات، عنوان کلیه صلات در دار مقصود که هم صلات زید رو میگیره هم امر رو میگیره همه رو میگیره. و این نماز ذکره، این قید وحدت ذکر شد لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و نهی و لم یجتمع وجودا، خارج بکنه اونی که متعلق امر و نهی دو تا هست، اذا تعدد متعلق امر و نهی دو تاست، اما ولم یجتمع وجودن، ولی در وجود با هم جمع نمیشن، با هم در وجود جمع نمیشن. توجه فرمودید؟ متعلقشون دو تاست، مثلا فرض کن نماز داری میخونی، نگاه به نامحرم هم میکنی، اون متعلقشون دو تاست، با هم جمع نمیشن، ترکیب انضمامیه. این میخواد بگه ما ترکیب اتحادی رو گفتیم، منظور ما ترکیب انضمامی نیست، ترکیب انضمام این نماز ذکر لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و نه، تعدد دارن متعلقشون، توجه فرمودی بالا میگشتم و وجودن و جمع نمیشن، در حالی که ما میخوام بگیم جمع میشن، مثل صلات در دار مخصوبه جمع میشن، این میگه جمع نمیشن. ولو جمعها، اگر ولو اینکه جمع کرده اون امر و نهی را واحد مفهومن، اگرچه مفهومن جمع یعنی متعلق امر و نهی، جمع شدن جمعها یعنی متعلق امر و نهی، جمع شدن واحد مفهومن یعنی مفهومن واحدن، یعنی مفهومن یکی هستن اما در خارج با هم جمع نمیشن. کس سجود لله تعالی و سجود صنم مثلا، ببین سجود برای خداوند و سجود برای صنم مفهومن یکی هن، ولی در خارج اینا دوتا هستن. یعنی اگه سجده برای صنم شد دیگه برای خدا نمیشه، اگه برای خدا شد دیگه برای صنم نمیشه. نمیتونی شما بیاد بگی هم سجده میکنم برای صنم هم برای خدا، نمیشه. اگه گفتی برای صنم و خدا، برای صنم شده یعنی برای خدا نشده، این جمع نمیشه، اصلا جمع نمیشه، امکان نداره جمع بشه. پس بنابراین ما که اومدیم گفتیم دوتا شیء واحد، دوتا عنوان بیا در شیء واحد جمع بشن، دوتا عنوان در شیء واحد جمع بشن، مراد از این واحد، واحد شخصی است، واحد کلی است، واحد به نوعه، واحد به جنسه. چی رو میخوایم خارج بکنیم؟ میخوام واحد مفهومی رو خارج بکنیم. خوش هم میفهمد لال اخراج واحد جنسی، نمیخوام واحد جنسی یا واحد نوعی رو بخوایم چیکار بکنیم؟ بخوایم خارج بکنیم، چون اینا داخل در بحث ما هستن. واحد، خب شما شاید تو ذهنتون بیاد که خیال کنید واحد فقط واحد شخصیه، یعنی صلات زید در خارج، نه، واحد به نوع هم داریم. واحد به نوع رو شما در امتحان شفاهی از شما سوال میکنن که منظور چیه، میگید واحد به نوع اینه که دو تا عنوان کلی داریم اما این دو تا عنوان کلی با هم تداخل کردن، به این تداخل کردن اتحاد پیدا کردن، این میشه واحد به نوع. کل حرکه، مثال میزنه، کل حرکه و سکون کلیین، مثل حرکت و سکون کلیین، المعنونین به صلاتیه و قصبیه. ببین همون حرکتی که برای سجده میری، برای رکوع میری، اون هم برای صلات یعنی معنون به صلاتیت هست و هم معنون به قصبیته. یعنی وقتی شما میری برای سجده در دار قصبی، یعنی هم قصب کردی و هم اون فرد صلاتت هست. منظور ما این هست. فصل بعدی در مورد این هست که خب این فصل تمام شد، این که خدمت شما عرض بکنم که مقدمات حکمت رو بیان میکرد و اینها، این تمام شد. فصل بعدی در مورد این هست که حالا اگر مطلق و مقیدی ما داشتیم، مطلقی داشتیم، مقیدی داشتیم، این از دو حال خارج نیست. یا این مطلق و مقید اینها در جمله مثبت هستن، یا اینکه که تعبیر میکنن به متوافقین، یعنی متوافق با هم دیگه هستن، همه هر دو یا مثبتن، یا اینکه در کلام من هر دو منفیان. به این متوافقن خلاصه، یعنی مطلق و مقید با هم توافق دارن، از نظر ایجاب و سلبی با هم توافق دارن، یا نه مختلفین هستن، یا با هم اختلاف دارن. ما برای متوافقین مثال بزنیم. مثلا میفرماید که در متوافقین میفرماید که مثلا اعتق رقبه، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، این میشه متوافقین، توجه فرمودید. یا بگه لا تعتق رقبتن کافره، اول میگه آزاد نکن رقبه رو، بعد میگه آزاد نکن رقبه کافره رو، این میشه متوافقین. یعنی اگر اینها در ایجاب و سلب با هم یکی شدن میشن متوافقین، که مثالش رو براتون زدم. گاهی وقتا نه، مختلفین هستن، یعنی مطلق مثلا فرض کن در کلام مثبته اما اون مقیدی که اومده در کلام منفیه، مثلا میگه اعتق رقبه، بعد میگه لا تعتق رقبتن کافره. توجه فرمودید، یکی در کلام مثبته، یکی در کلام منفیه. اگر در کلام منفی باشه، یعنی مختلفین باشن که با هم در واقع در ایجاب و سلب یکی نباشن، بل اتفاق اینجا مطلق رو هم رو بر مقید میکنه، یعنی وقتی میگه اعتق رقبه، بعد میگه لا تعتق رقبتن کافره، ما اینجا میایم لا تعتق رقبت کافر رو قید میگیریم، از باب اظهر بر ظاهر یا نص بر ظاهر مقدمش میکنیم، میگیم تعقیب میزنه، یعنی مراد از اعتق رقبه میشه اعتق رقبتا مؤمنه، درست شده؟ این نتیجهش میشه. اما انما الکلام در جایی که اینها متوافقین باشن، وقتی که متوافقین باشن مشهور قالب این هست که فرقی نمیکنه چه اینها مختلفین باشن چه متوافقین باشن. متوافقین هم که میگید خیال نکنید در کلام موجب واقع شده ها، ممکنه هر دو سالبه باشن، مثلا بگید لا تعتق رقبه، بعد بگید لا تعتق رقبتا لا تعتق رقبتا کافره، اونم میشه متوافقین ها. نه، مراد از مختلفین که روشن شد، یعنی یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه. مراد از متوافقین یعنی این که در ایجاب و سلب یکی باشن، اگه سالبن هر دو سالبه باشن، اگر هم موجبه هستن هر دو موجبه باشن. خب حالا اگه متوافقین بودن، کجا متوافقین؟ مثلا میگه که اعتق رقبه، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه. فل مشهور، مشهور غالب این هستن که اینجا هم همونه، مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، توجه فرمودید؟ چون میگه که چون این تغییر جمع بین دو تا دلیل دیگه، مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، چون این جمعه، جمع عرفی همینه دیگه، یکی از جمع ها، یکی از جمع های عرفی همینه، یعنی حمله عام بر خاص که میگیم، شما میگه نخوندید میگید عام داریم خاص داریم، خاص تخصیص میزنیم، تخصیص میشه جمع عرفی، تغییر هم همینجوره، تغییر هم میشه جمع عرفی. مرحوم آخون میفرماید و هو الاولا، توجه فرمایید اولاست. اما بعضی اومدن گفتن که نه، راه دیگری برای جمع داریم. اون راه دیگر چی هستش؟ من خدمتتون عرض میکنم. فصل اذا ورد مطلق و مقید متنافیین، اگه وارد بشه مطلق و مقیدی که متنافیین هستن، این که میگه مطلق و مقیدی که متنافیین هستن، خب میدونید که مطلق و مقید متنافیینن دیگه، یعنی با هم تنافی دارن دیگه. مطلق میگه نه اما از رقبه مؤمنه و کافره، اون مقید میگه نه، مقید میگه رقبه مؤمنه، یعنی با هم تنافی دارن، اون میگه مطلقه این میگه مقیده. فاما یکونان مختلفین فل اثبات و نفی، یا اینکه یکی در کلام موجبه است یکی در کلام منفیه سالبه است، خب مختلفین فل اثبات و نفی. و اما ان یکونان متوافقین، متوافقین هستن، خب برای مختلفین مثال زدیم، گفتیم مختلفین کجاست، برای متوافقین هم مثال زدیم. فین کان مختلفین مثل اعتق رقبه، این مطلق، ولا تعتق رقبتن کافره، اینم مقیدش. حالا از شما سوال میکنم اینا مختلفینن یا اینکه متوافقینن؟ یعنی مختلفینن دیگه، اولی موجبه است که میگه اعتق رقبت، عدات نفی نیومده، نهی نیومده، دومی نه، سالب است. فلا اشکال فی تقیید، اینجا مطلق رو هم به بر تقیید میکنه، این اشکالی نداره، یعنی محل اتفاقه، کسی در اینجا اختلاف نداره. و این کان متوافقین، اما اگر نه، اینها چی بودن؟ اگر اینها متوافقین بودن، متوافقین بودن یعنی چی؟ مثال میزنه، مثال میزنیم، مثالش اینه که بگه اعتق رقبه، بعد بگه اعتق رقبتن مؤمنه، این متوافقینه، یا بگه لا تعتق رقبه، بعد بگه لا تعتق رقبتن کافره، این متوافقینه. این که میگه متوافقینن یعنی هر دو در کلام مثبتن دیگه، یا هر دو در کلام منفیان، یعنی هر دو تاشون یکیه. فل مشهور فیهما، باز مشهور در اینجا فرقی نذاشتن با مختلفین، مشهور در این مطلق و مقیدی که متوافقین هستن، الحمل و تقیید، یعنی مطلق رو حمل کردن بر تقیید، الحمل و تقیید یعنی مطلق رو حمل کردن بر تقیید. وقد استدل، استدلال شده به ان تقیید، به انه به تقیید برمیگرده، جمع اون بین دلیلین، این جمع عرفیه، شما اگه میخوای جمع بین عرفی بین دو تا دلیل بکنی، همینه که مطلق رو حمل بر مقید کنی، چرا که عام رو حمل بر خاص میکنی، و هو الاولا، این اولا هستش، درست شده نه؟ خب بعضی ها از جمله میرزای قومی رحمت الله علیه اومده در اینجا میفرماید که ما جمع دیگری هم داریم، میتونیم حالا یه جمع عرفی بالا مشهور گفتن، ولی ایشون فرمودید که یه جمع دیگر هم هست علاوه بچه دیگر، کجا؟ در متوافقین این حرفو میزنه ها، میرزای قومی نمیخواد در مختلفین بزنه، چون در مختلفین همونه، یعنی اگر اینها با هم اختلاف داشتن، یکی گفت اعتق رقبه، یکی گفت لا تعتق رقبتن کافره، این تغییر میزنه، اون مطلق رو حمله بر تغییر میکنیم، جمع عرفیش فقط تغییره، هیچ راه دیگری نداره، اون تغییره. اما در متوافقین، متوافقین اینی که میگه اعتق رقبه، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، ایشون میفرماید که این اعتق رقبه وقتی میگه اعتق رقبتن مؤمنه مقید میاد، اون فرد افضل رو میگه، فرد استحباب رو میگه. بذار من یه مثال از بیرون براتون بزنم. مثلا فرض کنید میگه زیارت سید الشهدا مثلا ثواب داره، بعضی هم داره که شب جمعه ثواب داره. خب حالا اولی که مطلق بود، گفت زیارت سید الشهدا ثواب داره، یعنی هر روزی که میخوای بری، شنبه، یک شنبه، دو شنبه تا پنج شنبه جمعه. اما یه خطاب هست شب جمعه مثلا ثواب داره، فضیلت داره، خب چیکار بکنیم؟ بگیم تو با هم تنافی دارن؟ میگه نه، ایشون میگه نه تنافی ندارن. میگیم بس چیکار کنیم؟ میگه آها، میگه منظور اینه که مطلق رو شما حمله بر مقید نکن که بخوای تقیید بزنی، چون اگه تقیید بخوره معناش این میشه فقط شب جمعه فضیلت داره. حمل مطلق بر مقید معناش این میشه، نتیجهش این میشه که فقط شب جمعه، چون مقید مقدمه دیگه، اگه بخوام حمل مطلق بر مقید بکنیم یعنی شب جمعه فقط ثواب داره، بقیه نه. شما میفهمید نه، ببین همون حرفی که شما در استحباب میزنید در وجوبم بزنید. چطور در استحباب مثل زیارت اینجوری میگید؟ میگید هر روز، میگید مطلقه، میگید مطلق رو دست نزنیم. این میرزای قومی رحمت الله علیه میگه مطلق رو دست نزنیم، تقیید نکنیم، بگه مطلق هست، هم شنبه هم یک شنبه تا پنج شنبه فضیلت داره، اما شب جمعه او اولاست. ببین او فضیلتش بیشتره، او حمله بر یعنی بر استحباب بیشتر میشه، توجه فرمودید؟ استحباب مؤکد میشه. پس ایشون میفرماید حمله مطلق بر مقید نکنیم، مطلق رو سر جاش بذاریم. در متوافقین، باز دارم تاکید میکنم، در متوافقین این حرفو میزنه، در متوافقین بذاریم دست نزنیم به مطلق، مطلق رو سر جای خودش بذاریم. مثلا فرض فرمایید به شما میگن آقا برید درون مسجد نماز بخونید، مطلقه. کدوم مسجد؟ مسجد کوفه، نجف، او مطلقه. یه خطاب داره که میگه در مسجد کوفه مثلا نماز بخونید، خب این یعنی تقیید میزنه. شما میگه نه، میگه این افضل الافراده، این قیدی که میاد این افضل الافراده، مثل زیارت سیجراج شب جمعه، این افضل الافراده. در ماننوفی هم همینجور، حالا ما در مستحبات مثال زنیم، در وجوب هم همینجوره. در وجوب چطور؟ میفرماید در وجوب وقتی که میگه که اعتق رقبه، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی معناش اینه که تو هر رقبه‌ای که آزاد کنی مجزیه، امتثال دادی، چه کافره چه مؤمنه. ولی مؤمنه وقتی که مقید میکنه، قید میاد، میگه اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی این فضیلت داره، این افضل الافراده، این مستحب، حمله بر مستحب میشه. توجه فرمودی؟ پس حمله مطلق بر مقید نمی کنیم که شما بگید قید زد کافره رو خارج کرد، نه کافره رو خارج نمی کنیم. به خلاف مشهور، مشهور چی گفتن؟ گفتن حمله مطلق بر مقید می کنیم، یعنی میگیم مراد از رقبه، رقبه مؤمنه است، کافره نیست. شما میگه نه، یه حمله دیگه هم هست. همین توضیحی که دادم. میفرماید که وقد اورده علیه، بر این مشهور مورد کیه؟ میرزای قومی رحمت الله علیه. به امکان الجمع علی وجه آخر، به این که ممکنه بر یک وجه دیگری هم جمع بکنیم. میگیم اون چیه اون وجه دیگر؟ میگه دست به مطلق نزن، مطلق رو اصلا تقیید نکن. مثل الحمر فی المقید، فقط امر در مقید که میگه اعتق رقبتن مؤمنه، این رو حمله بر استحباب کن، یعنی حمله بر افضل الافراد کن. توجه فرمودید؟ خب این هم یه حرف. خب مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه به میرزای قومی اشکال کرده، و اون اشکال چی هستش انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.